ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. مذاکرات عباس عراقچی و هلگا اشمید در ژنو پس از 3 ساعت توقف بعد از ظهر امروز از سر گرفته شد. هیئت عالی قضات و دادستانهای ترکیه لایحه جدید دولت اردوغان را خلاف قانون اساسی ترکیه دانست. و درگیری ها در استان انبار در غرب عراق همچنان ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری های ایران، مذاکرات عباس عراقچی عضو ارشد هیئت مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و هلگا اشمید معاون کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که ساعت 9:30 دقیقه صبح امروز به وقت ژنو آغاز شده بود، یک ساعت بعد متوقف شد و قرار بود در ساعت 12:30 به وقت ژنو از سر گرفته شود، اما به دلیل رایزنی تلفنی هلگا اشمید با اعضای 5 به علاوه 1 مذاکرات با تاخیر یک ساعته در ساعت 13:30 دقیقه به وقت ژنو 16 به وقت ایران از سر گرفته شد. 3 مورد اختلاف باقی مانده از مذاکرات کارشناسی ایران و 5 به 1 در دستور کار این مذاکرات قرار دارد. 6 سناتور دیگر آمریکایی از طرح تحریم‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی ایران حمایت کردند و بدین ترتیب شمار سناتورهای حامی این طرح به دست کم 54 نفر رسید. با این حال هنوز نشانه‌ای از مطرح شدن این طرح در صحن سنا دیده نمی‌شود. بر اساس پیشنویس این طرح، در صورتی که جمهوری اسلامی ایران توافقنامه ژنو را نقض کند، تحریم‌ها علیه ایران باید افزایش یابد. کاخ سفید هشدار داده است که این طرح را در صورت تصویب وتو خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، مذاکراتی میان جمهوری اسلامی ایران و روسیه در خصوص مبادله نفت ایران در مقابل کالاهای روسی جریان دارد. منابع روسی و ایرانی به رویترز گفتند که روسیه در این معامله روزانه 500,000 بشکه نفت از ایران دریافت می‌کند و در ازای آن به ایران کالاهای روسی تحویل می‌دهد. با قیمت‌های کنونی ارزش این مقدار نفت ماهانه به حدود 1.5 میلیارد دلار می‌رسد. جمهوری اسلامی ایران به دلیل تحریم‌ها قادر نیست درآمد فروش نفت را از طریق بانکی به ایران منتقل کند. چین، بزرگترین خریدار نفت ایران، روزانه حدود 420,000 بشکه نفت از ایران وارد می‌کند. یک منبع روسی با ابراز خوشبینی نسبت به نتیجه مذاکرات نفتی با ایران به رویترز گفت: مذاکرات در مراحل نهایی و بررسی جزئیات است. روسیه خود از صادرکنندگان بزرگ نفت است. هیئت عالی قضات و دادستان‌های ترکیه لایحه جدید دولت رجب طیب اردوغان که قرار است روز جمعه در پارلمان این کشور بررسی شود را خلاف قانون اساسی ترکیه و حقوق بین الملل دانست. بر اساس این لایحه از اختیارات هیئت عالی قضات و دادستانها کاسته می شود و تعیین اعضای این هیئت قضایی در حوزه اختیارات وزیر دادگستری قرار می گیرد که عضوی از دولت و قوه مجریه است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کانون وکلای ترکیه نیز این لایحه را خلاف اصل تفکیک قوا در قانون اساسی این کشور دانست. آمریکا و اتحادیه اروپا نیز از کاهش حقوق دموکراتیک در ترکیه ابراز نگرانی کردند. کمیسر حقوق بشر شورای اروپا کاهش اختیارات این نهاد قضایی را موجب کاهش استقلال قوه قضاییه ترکیه دانست. و درگیری ها در استان انبار در غرب عراق همچنان ادامه دارد و بنابر گزارش ها نیروهای ارتش در منطقه بین رمادی و فلوجه در حال نبرد با شبه نظامیان مرتبط با القاعده هستند. اما پیش از اینکه به سراغ برنامه یک زمین برویم، برنامه‌ای درباره محیط زیست، اجازه بدید بگم که برنامه ساعت ششم امروز اختصاص داره به مسئله حجاب. اگر که مایلید در این برنامه شرکت کنید، میتونید به 6@radiofarda.com ایمیل بزنید.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
مسائل محیط زیستی به شکل‌های مختلف ضررهای خودشو به ما نشون خواهد داد.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شمایی که همراه مجله محیط زیست رادیو فردا هستید. آزاده اسدی هستم و در چهارمین برنامه یک خانه یک زمین با چند موضوع با شما خواهم بود. ارتباط رود کارون با آلودگی‌های زیست محیطی و افزایش سرطان در استان خوزستان و درگیری‌های اجتماعی انتقال این رود به اصفهان.
کشاورزی رو در یک منطقه حاصلخیز کم میکنیم و در عوض آبی رو میبریم به جایی که صرفا آب مشروب رو برای آینده اونها تامین کنیم.
پلنگ نر تونیکابون با ده ها گلوله در بدن، دو پای فلج و قطع نخاع در انتظار مرگ با دارو.
مهمترین دلایلش برای شکار دام مردم رو شکار نکنن، ولی خب شکار برای پوستشون و دوباره شکار تفریحی هم وجود داره.
شروع دوباره سگ‌کشی در تهران و برخی شهرهای دیگر.
این درش که سگ رو تفنگ میکشن، سگ اونجا زخمی میشه، ولی خون خودش میشه حامل عفونت و باعث تفریح بیماری.
یک خانه، یک زمین.
کارون پر آبترین و بزرگترین رود ایران که آب آشامیدنی اهواز و برخی دیگه از شهرها رو فراهم میکنه، مدتی بین اصفهانی ها و خوزستانی ها بحث برانگیز شده. موضوعی که به گفته بعضی از کارشناسان میتونه در کنار معضل اجتماعی به یک نابسامانی و ویرانی زیست محیطی بیانجامه. این هفته معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از آمار بالای سرطان در خوزستان در مقایسه با استانهای دیگه گفت و این ارقام رو با آلودگی رود کارون مرتبط اعلام کرد. با وجود این آلودگی، انتقال آب کارون به اصفهان و بقیه شهرها موضوعی هست که مدتی است صدای مردم و نمایندگان مجلس رو هم درآورده، کاری که قرار شده به جای رفتن آب کارون به خلیج فارس انجام بشه. خسرو بندری، مهندس مشاور پیشین توسعه منابع آب در ایران که حالا در آمریکا زندگی میکنه، میگه و کنار مشکلات اجتماعی، این موضوع برای شرایط زیست محیطی این منطقه هم خطرناکه.
جدا از اثرات منفی که روی سیستم رودخانه میذاره و جدا از مشکلات اجتماعی که ایجاد میکنه، شما آبی رو با هزینه بسیار بسیار زیاد از یک سیستم رودخانه‌ای برمی‌دارید، به محیط دیگه می‌برید، طبیعت رو به شدت تغییر می‌دید. طبیعتی که کوههای زاگرس دو منطقه را از نظر اقلیمی از هم جدا کرده، رودخانه کارون و دزو در غربش و رودخانه زاینده‌رود در شرق زاگرس مرکزی.
در هفته‌های گذشته زنجیره‌ای انسانی تشکیل شد. کشاورزان اعتراض کردند. نمایندگان خوزستانی از مجلس استعفا کردند. اما چرا انتقال آب کارون اینقدر خبرسازه؟ چرا فعالان محیط زیست و کشاورزان در مورد این موضوع حساس و نگرانند؟ خسرو بندری، تلاشگر و پژوهشگر محیط زیست در زمینه منابع آب، میگه این آب ماندگار نخواهد بود.
این تغییرات وقتی در سطح 1100 میلیون متر مکعب آبه، اصلا امکان نداره که آلودگی که در شرق ایجاد میشه، مشکلاتی که در مسیر عبور این آب و رسیدن آب به جایی که ظرفیت رشد نداره، این آب قطع خواهد شد. این چیزی نیست که مردم مسیر تحمل کنه. همین الان تنش‌های اجتماعی ایجاد کرده، ناشی از فقط ظواهر این قضیه است. باطن این قضیه اینه که محیط زیست نابود میشه، محیط زیست تغییرات خیلی جدی و بدی خواهد.
کارون در شرایطی خبرسازه که رئیس مرکز بهداشت خوزستان درباره تخلیه فاضلاب برخی بیمارستان‌های اهواز در این رودخانه هشدار داده. به گفته او، هیچ وقت میزان ورودی فلزات سنگین، مواد شیمیایی و صنعتی به این رودخانه بررسی نشده. اون هم کارونی که 80% آب نوشیدنی مردم استان خوزستان رو تامین می‌کنه.
زندگی روی زمین.
در یک تحقیق که در دانشگاه نیویورک فردونیا روی آبزیان بعضی از مناطق انجام شد، از جمله در دستگاه گوارش 36.5% از ماهی‌ها در شمال فرانسه و جنوب بریتانیا پلاستیک پیدا شد. این ذره‌های پلاستیکی مربوط به دانه‌های بسیار ریز پاک کننده های پوست، صابون‌های با مواد ترکیبی شیمیایی، مواد لایه برداری پوست و حتی خمیردندان هستند. به گفته پژوهشگران محیط زیست، این ذرات بسیار ریز قرنها در آب میمانند، آبزیان را نابود یا بیمار کرده و چرخه حیات را به هم میریزند. در حالی که با جایگزین کردن نمک و روغن هسته برخی از میوه ها میتوان با کمک به محیط زیست پوست را لایه برداری کرد و به سلامت بدن هم کمک کرد.
یک خانه، یک زمین.
10 تا 12 پلنگ کمیاب ایرانی در یک ماه کشته شدند. زیر ماشین رفتند، مسموم شدند، در تله جان دادند یا به اونها شلیک شده. آخرین پلنگ به نام البرز که این هفته در تونیکابون زخمی و در حال مرگ پیدا شده، به تهران فرستاده شد. این پلنگ نر با وزنی نزدیک به 100 کیلوگرم منتظر به شیوه مرگ بدون درد با تزریق دوز بالای دارو بمیره. ایمان معماریان، دامپزشکی که در دانشگاه تهران در تیم متخصصان برای نجات این پلنگ مسئولیت داره، میگه این پلنگ چاره‌ای جز مرگ نداره.
سی تی اف
اسکنی که انجام دادیم بعد از رادیوگراف مشخص شد که تعداد زیادی ساچمه گلوله توی بدنش هست. یافتش از مچ قطع شده و این قطع شد قدیمی، یعنی توی تله گیر کرده یه مدتی هست. داره طبق اون چیزی که افراد دیده بودن اونجا دوتی دستش قطع شده، چند بار بهش شلیک شده که آخرین باری که بهش شلیک شده یکی از گلوله ها وارد کانال لخایی شده. الان فقط یک اندام حرکتی داره و خب متعاقب دردی که داره این حیوان، استرسی که داره، فعلا هیچی نخورده.
موضوع کشتار پلنگ‌های ایرانی انقدر جدی شده که معصوم ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، این هفته گفته بخشی از این تلفات پلنگ‌ها به خاطر تصادف‌های جاده‌ایه. برای همین سازمان حفاظت محیط زیست به شکل رسمی از وزیر راه درخواست کرده نقاط آسیب‌پذیر و حادثه‌خیز برای این پلنگ‌ها رو شناسایی کنه. ایمان میماریان، دامپزشک مسئول روند درمان پلنگ تونه کابون به نام البرز، میگه یکی از انگیزه‌های اصلی کشتن این پلنگ‌های رو به انقراض نوع نادرست دامداری به خصوص در شمال ایران هست و بی‌توجهی دامداران به زیستگاه این حیوان وحشی.
پلنگ ایرانی بزرگترین پلنگ دنیاست، یکی از گروه بسیار با ارزش ایرانه که خب متاسفانه وضعیت مناسبه در حال حاضر و تهدیدهای بسیار زیادی توی زیستگاهاش وجود داره. از روش‌های سنتی دامداری، روش‌هایی که گاو یا گوسفند رو رها می‌کنن توی تپه توی جنگل، توی این شرایط کسی که فرمایشون گاو هست، پلنگ‌ها رو تهدیدی برای این کار می‌دونن. اون پلنگ توی زیستگاه اصلی خودش داره زندگی می‌کنه، دام هستش که وارد زیستگاه شده. حتی اگر اتفاق بیفته و دامی رو می‌گیره، تعدادش بسیار کم است، مثلا تهدیدی برای منافع اون دام باشه. و در ضمن اون روش دامداری حالا باعث میشه این پلنگ‌ها اینجوری آسیب ببینن، مشکلات زیست محیطی بسیار زیادی هم ایجاد می‌کنه. تخریب جنگل‌ها و مناطقمون که مناطق حفاظت شده و پارک‌های ملی هم جزوشون هستن، که اصلا توی این مناطق اصلا نباید دامی وجود داشته.
به گفته رئیس سازمان محیط زیست، هنوز حتی در گذرگاه‌های عبور و مرور پلنگ‌ها و جانوران وحشی سرعتگیر و علامت هشدار برای رانندگان وجود نداره. هنوز طرح مشخصی هم برای شکارچیان وجود نداره و مسئولان تازه میگن بعضی از وزارتخانه ها باید برای حمایت از این حیوان رو به انقراض دست به کار بشن.
زندگی روی زمین.
یک سوم غذای دنیا در سال بیرون ریخته می شود. پسماند غذایی سومین منبع تولید گاز گلخانه ای در دنیاست که به گزارش سازمان خاربار و کشاورزی سازمان ملل متحد، آمریکا و چین بیشترین سهم را در آن دارند و به همین دلیل سازمان ملل هفته پیش در گزارشی به اثر و نشانه های زیست محیطی زباله های مواد غذایی در ایجاد گرمایش زمین و تولید دی اکسید کربن پرداخت و در مورد آن هشدار داد.
یک خانه، یک زمین.
ساعت از نیمه شب که میگذره، صدای شلیک گلوله در خیابان‌های بعضی از منطقه‌ها در تهران و کرج بلند میشه. موج تازه شلیک به سگ‌های ولگرد در محله‌های مسکونی، موضوعیه که تلاشگران محیط زیست و حقوق حیوانات غیرقانونی می‌دونند که هرچند یک بار در دستور کار مدیران شهری قرار می‌گیره. مشاور رئیس انستیتو پاستور ایران گفته دست کم 1 میلیون قلاده سگ ولگرد و بدون صاحب در کشور وجود داره که میتونن باعث انتشار بیماری‌های گوناگون و مشترک بین انسان و حیوان بشن. اما آیا راه حل کشتن اونها اصل هست؟ هومن ملکپور، جراح و دامپزشک در تهران، میگه در کشورهای دیگه دولت و شهرداری با کمک مردم و افراد کارآزموده سراغ این سگ‌ها میروند، اما راه دیگری را انتخاب میکنند.
کمک یه وسیله خاصی که دارن، سلول میگیرن، منتقل میکنن به فضایی که برای اون تربیت شده، عقیمشون میکنن، واکسن میزنن، بعد وقت دوباره اون رو رهاسازی میکنن، ولی با یه تگ گوش گرد قلاده که نشون دهنده این هستش که این حیوان تحریم شده و هم خورده. بعضی وقتا هم هستش اون حیوان رو نگه میدارن اونجا تا یه اتفاق براشون پیدا بشه.
برخی تلاشگران حقوق حیوانات میگن راه حل مسالمت‌آمیز و بدون خشونت برای جلوگیری از ورود سگ‌ها به سطح شهر، زنده گرفتن اونها و انتقال اونها به طبیعت است. هرچند که ممکنه روش کشتن سگ‌های خیابانی یا ولگرد در کشورهای دیگه هم انجام بشه، اما هومن ملکپور میگه این آخرین انتخاب در کشورهایی است که به حقوق حیوانات احترام می‌گذارند و پایبند به اصول محیط زیست هستند.
حیوان اول میخوابونن و به تجربه دارو قدرش در کار میبرن، رایلی کشیده نمیشه، از طرف دیگه جسد حیوان سوزونده میشه که باعث آلودگی محیطی و مردم نداشته باشه. چه این درش که سگ رو به تفنگ میکشن، سگ اونجا زخمی میشه، میره تا مسافت زیادی تا یه جایی که مسیر همین خونی که ریخته خودش میشه حامل عفونت و باعث افزایش بیماری.
در سال 1364 خورشیدی بیماری هاری در ایران همه‌گیر شد. 5 سال طول کشید تا این بیماری با تشکیل کمیته ویژه تا حدی مهار شد. اما حالا به نظر میرسه که باز هم مسئولان ساده ترین راه رو برای از بین بردن سگ‌های ولگرد انتخاب کردند. ممنونیم که این مجله محیط زیست رادیو فردا رو هم همراهی کردید. همچنان منتظر نظرات و پیشنهادات شما خواهیم بود. zist@radiofarda.com